أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در تنبیهاتی بود که در مورد قاعده لازرر هست. یکی از تنبیهات رو در جلسه گذشته به پایان رسوندیم، امروز تنبیه دیگری محل کلامه. این تنبیه اصل محتواش رو البته با بیان دیگری بزرگان متعرض شدن، ولی با این بیان و کیفیتی که قاعده لازرر حضرت آیت الله سیستانی متعرض شدن، خیلی نحوه جالبی است و لذا از بیان ایشان متعرض این تنبیه میشیم ما. تنبیه دوم که در صفحه 212 کتاب ایشان هست، یک مقدمه ای داره. مقدمش اینه که ایشان می‌فرمایند ما قبول داریم که در قضیه سمرت ابن جندب قاعده لازرر با طریق صحیح وارد شده. چون خاطر شریفتون باشه در موارد متعدد بود که این وارد شده، یکیش بحث حق شفعه بود، یکیش منع فضل ماء بود تا منع فضل کلاء بشه، و در واقع این هم باز یکی از موارد بود. چند مورد بود، یکیش قضیه سمره بود. بالاخره در قضیه سمره ابن جندب با سند صحیح این قاعده لازرر به ما رسیده. ایشان می‌فرمایند اما ما علی مبنانا، که مبنای جالب و قابل توجهی است، ما خب معتقدیم صرف این که یک حدیثی از طریق صحیح به ما رسیده باشه برای اعتبار بخشی اون حدیث کافی نیست و حجیت خبر برای ما ثابت نمی شود، بلکه باید مضمون خبر رو هم ما بررسی کنیم. برای مضمون لااقل شواهدی از کتاب و یا سنت داشته باشیم، به تعبیر دیگر نقد کنیم حدیث رو، نقدن داخلی یا داخلی یعنی به اعتبار مضمون. خب آقا اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش جایی ظاهر میشه که اگر یک حدیثی متفرد در مضمون بود که شواهدی از کتاب و یا سنت برای او پیدا نشد. خب این حدیث اگر شواهدی از کتاب و سنت براش پیدا نشد چه باید کرد؟ ایشون میفهمن ما دیگه برامون حجت نیست. بله بله، بحث مبنایی است، یعنی باید بالاخره شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشه. شاهد که میگیم نه عین متن این حدیث، مضمونش حالا به نحو عمومی، به نحو اطلاقی، یه جوری، و الا اگر یه مضمونی باشه که هیچ شاهدی در کتاب و سنت براش نباشه، ایشان میفرمایند که بالاخره حجت نیست. دلیل عرض میکنیم، دلیل شما، دلیل ما یعنی بر این مطلب چیست؟ ایشان میفرمایند به دو جهت. جهت اول اینه که خب مضمون خبر مخالف معارف مسلمه در اسلام نباشه. یعنی چی؟ یعنی اون معارفی که در کتاب و سنت وارد شده. خب بنابراین اگر مضمون یک حدیثی حد می کرد مابناه الاسلام را، اگر مضمون یک حدیثی بنا می کرد ما هدمه الاسلام را، یا هدم کنه ما بناه الاسلام را، یا بنا کند ما هدمه الاسلام رو، این حدیث به نظر ما درست نیست. خب آیت الله سیستانی می فرمایند و اعتبار این شرط از قضایایی است که قیاساتها معهاست. پر واضحه اگر حدیثی بیاد در بحث معارف و در بحث عقاید بیاد ما بناه الاسلام رو هدم کند، یا ما هدمه الاسلام رو بنا کند. یک حدیثی بیاد الیاذ بالله در دال بر بحث شرک باشد، یک حدیثی بیاد مثلا فرض کنید لزوم و یا بعثت پیغمبر اکرم و بعثت انبیا و اینها رو مثلا انکار کند، و پر واضحه که این حدیث بده. البته این حرف جدیدی نیست که آیت الله سیستانی میفرمایند. بله بله، و الا همونیه که ما میخونیم به شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشه. بله 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 بله، تعبیر اینه. خب این یک جهت. جهت دوم میفرمایند که پس یکی این بود که مضمونش باید مخالف معارف مسلمه دین نباشه، دوم اینه که مضمونش باید با کتاب و سنت موافق باشه. اول مخالف نباشه، دوم موافقم باشه. موافق باشه یعنی چی؟ به تعبیر ایشون یه توافق روحی داشته باشه، به این معنا که با اون مبادی ثابت شریعت مقدسه اسلام ملائم و مسانخ باشه، همسنخ باشه با مبادی ثابته از ناحیه شریعت اسلام. حتی ایشون میگن حتی در حد تناسب و استیناس، بالاخره این مقدار موافقت رو داشته باشه، به تعبیر دیگر با روح شریعت سازگار باشه. متوجه میشید؟ خب مثلا فرض کنید روح شریعت یکیش اینه که بنده باید عبد، باید عبد باشه. حالا اگر یه حدیثی بیاد، تعبیر از منها، یه حدیثی بیاد روحش العیاذ بالله روح عناد و سرکشی در مقابل خدای متعال باشه که میشد اولی، یا نه روح سرکشی هم نباشه که بشه کاملا مخالف، بلکه چی باشه؟ همچی مناسب با این روحیه نباشه. آره مثلا، آره روح شریعت اینه که زن بالاخره تستر داشته باشه، اما اگر حدیث باشه که با روح تستر، نه تستر مطلق منظورم نیست، اصل تستر، خب همراهی نکنه، خب این که درست نیست دیگه، بهش نمیتونیم اخذ کنیم. جان به نظر ما چرا بازگشتش به همون جاست، بازگشتش به همونه در واقع. چرا چرا؟ بله بله. بعد ایشون میفرماین که خب چرا ما این رو در قبول روایت معتبر میکنیم؟ ایشون میفرماین چون که عقلا در اعتماد به حدیث این جهت رو دخالت میدن. به تعبیر دیگر ما که ملاکمون چون یه مبنای اعتبار سندی در نزد ما، ایشون میفرمایند که وثاقت راوی نیست، ما ملاکمون خبر ثقه نیست، بلکه خبر چیه؟ موثوق الصدوع، خبر موثوق به، خبری که وثوق بهش پیدا کنیم. خب خبری که وثوق بهش پیدا کنیم هم وثوق بگید از جهت سند و هم وثوق از جهت مضمون و دلالت. بنابراین حالا که مبنا اینه، خب طبیعی قضیه اینه که بعدشون در قالب یه مثال میگن، میگن که اگر ما دو تا مجموعه داشتیم که منسوب به یک شخصی یا جهتی بود، بعد یکی از این مجموعه ها مقطوعت الانتصاب بود و دیگری مشکوکت الانتصاب بود. دو تا مجموعه داریم. خب ایشون میفرمایند که لابد در وثوق به مجموعه ثانیه من الرجوع الی المجموعه اولا. اگر ما بخوایم این مجموعه دوم رو هم بپذیریم، خب لازمش اینه که این مجموعه دوم یه جوری با مجموعه اول چی باشه؟ هماهنگ باشه. من میدونم یک مجموعه، یه دفتر، یک مرجعی، در عرف خودمون اصلا بگیم دفتر یه مرجعی، خب یه مجموعه مطالبی، فتاوایی در یک مقوله‌ای دارد، یقین داریم این فتاوا از دفتر این مرجع چی شده؟ صادر شده و درسته. یه مجموعه فتاوای دیگه ای داریم، نمیدونیم این مجموعه فتاوا هم از دفتر این مرجع صادر شده یا نه، شک داریم. چون میگن خب با علل قاعده اگر بخوایم به این دسته دوم اخذ کنیم، باید اینها همراهی کنه با مجموعه اولا و مجموعه اول.
اصلا چه تغییری نمیگه، اصلا مطمئن
نفسه
از مولا صادر شده ولی اصلا با
مبنای
دین سازگار نیست.
بله اونم همینجور میذاریمش کنار. بله درسته. لذا ایشون میفرماین خب این مجموعه دوم هم باید سندش بالاخره ثابت باشه و هم از جهت روح و خصوصیات عمومیش با مجموعه اولا موافق باشه و مخالف نباشه. خب این خدمتتون عرض که سخن مقدماتی ایشون. ما در مثال مثلا فتاوای دفاتر، نه متشکر، ما در مثال فتاوای دفاتر مراجع گفتیم، ایشون میگن در تحقیق کتب یا اشعاری که مشکوکت و نسبه هست و امثال اینها، همین کار صورت میگیره، اینها رو مقارنه میکنن با اون چه که از یک شخصی قطعاً صادر شده. مثلا یه شاعری، اینایی که اهل تخصصی این کارن، نگاه میکنن یه اشعاری مال یه شاعری هست یقیناً، یه اشعاری هم نقل شده که مال این شاعر هست، ناقلش هم آدم ثقه مثلا، اما یقین نداریم. خب اینجا چه کار میکنن؟ بررسی میکنن اون شعر شناسا ببینن آیا خصوصیات این انشاء شعر با شعرهای یقینی اون شاعر همگام و ملائمه، منافرت و مخالفتی نداره. وقتی به دست آوردن اعتماد میکنند و نقل میکنند و استناد میکنند به اون شاعر. چون میفهمد در همه این کارها همین جوریه. فلو فرزنا این که یک شعری نسبت داده شده به مثل مرحوم رضی، ایشون مثال میزنن، یا مهیار دیلمی یا حافظ یا سعدی، ولی این شعر با اون اسلوبی که آدم از شعر اینها میداند یا با اون صفاتی که نفسانیه و ممیزات فکریهی که اینها دارن اگر ملائم نباشد، آدم این نسبت رو نمیپذیرد ولو ناقل کی باشه، ثقه باشد. شون میگه آدم نمیپذیره. البته حالا اینجا یه مقداری تأمله، من درز میکنم اگر ناقل ثقه‌ای باشه که کاملا به حرفش میشه اعتماد کرد ولو ملائمه، چرا؟ یه بار کاملا در مخالفت، اونجا ما نمیپذیریم. اما اگر مخالفت نداره اما موافقتی هم که همراه باشه، کاملا هم مضمون باشه، نداره، اینجا میپذیریم. البته ایشون هم اینو انکار نمیکنن، ایشون میگن یک تناسب و مایی داشته باشه، حرف بدی نیست. تناسب و ما
مخالف صدرسن نباشه دیگه.
آره دیگه، مخالف نباشه و بازگشتش در واقع به حرف اصلیه دیگه، به عدم مخالفت. خب ایشون اینجا دیگه یه مقداری ادامه میدن، بعد میگن به خاطر همین ابطال میکنن بعض از بزرگان ادعای گروهی رو که آمدن گفتن بعض از نهج البلاغه مصنوع و مختلقه، ساخته شده است. العیاذ بالله. بله خب بعضی ها این ادعا رو کردن که ممکنه بگیم بعض از نهج البلاغه اینه. ایشون میگه در شرح ابن ابی الحدید که شارح نهج البلاغه است، ابن ابی الحدید معتزلی که شرحش هم ما خب دارم، معمولا گاهی مراجعاتی هم دارم بهش، در اونجا از مصدق ابن شبیب واسطی نقل میکنه که میگه قلت لابی محمد عبدالله ابن احمد معروف به ابن خشاب، میگه بهش گفتم نسبت به این جمله خطبه شقشقیه آقا امیر مؤمنان علیه السلام، خطبه معروف حضرت به نام خطبه شقشقیه، که اتقول انها منحوله؟ فقال لا والله، نه این گونه نیست. و انی لاعلم، آیا این مثلا دروغ نسبت داده شده به ایشان؟ گفت نه والله، لا والله نخیر، و انی لاعلم انها کلامه کما اعلم انک مصدق، همینجوری که میدونم اسم تو مصدقه، میدونم که این مطلب کلام خود آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه. قال فقلت له، این مصدق ابن شبیب واسطی میگه به اون آقاه ابی محمد عبدالله ابن احمد معروف به ابن خشاب، نه هدف چیزی، حالا عرض میکنم نگاه کنید، این آقای مصدق میگه من به ابن خشاب یک به اصطلاح در بحث از خطبه شقشقیه گفتم این درسته یا با آقا نسبت دادن؟ گفت نه، گفت قسم به خدا همینطور که میدونم تو اسمت مصدقه، برای منم ثابته که این مال آقاست. هدف حالا عرض میکنم چیه. فقلت الله ان کثیرا من الناس یقولون انها من کلام رضی، گفتم این از کلام خود سید رضیه. فقال انا للرضی و لغیر الرضی هاذا النفس و هاذا الاسلوب، کجا رضی و غیر رضی چنین نفسی دارن و چنین اسلوبی؟ قد وقفنا على رسائل الرضی، میگه ما رسائل رضی رو دیدیم، و عرفنا طریقته و فنه فی الکلام المنثور و ما یقع مع هذا الکلام فی خل ولا خمر. این به تعبیری ضرب المثل، یعنی ما کلام رضی رو هم و کلمات رضی رو میشناسیم، کلمات رضی کجا و این اسلوب خطبه شقشقیه کجا. آیت الله سیستانی میخواستن شاهد بیارن که ببینید در این مقوله ها هم عقلا در سیره کلامی ملاکشون چیه، همخوانیست با اون کلمات دیگر اون فرد. خب ببینید وقتی که بعضی خواستن بگن این کلام مال امیر مؤمنان نیست و نکنه خود سید رضی خطبه شقشقیه رو آورده باشه از پیش خودش، این آقای ابن خشاب هم به مصدق این گونه پاسخ میدن. بعد ایشون میگن که دقت در این نکته جالبی است. بله، به خاطر محتوا. البته حالا در قرر بحث خاصی است که اون مؤلف خواسته مثلا مختصرش کنه و الی آخر، حالا او دیگه بحث مجزای خودشو داره. بعد میگه ابن ابی الحدیدم در ابطال، ایشون میفرمایند در ابطال این ادعا که الیاذ بالله مثلا اینجا از مصنوعات خود و مختلقات و ساخته های خود مرحوم سید رضی باشه رضوان الله تعالی علیه، ابن ابی الحدید یه عبارتی داره که ایشون آوردن عبارتشو، منم به سرعت میخونم، عبارتش جالبه. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 10، بله اون ردیف اونجا قسمت آخر، بله جلد 10 شرح نهج البلاغه صفحه 128 و 129. اسباب زحمت ببخشید، معذرت میخوام، متشکر، خیلی لطف فرمودید.
شاید مال یه شیره یا مثلا مشکل شاهی سیدان رو بزنید چی بوده حالا؟
چی؟
شاید نجوب الله یک دیدم شیعه نوشت
مرحوم علامه خویی منهاج البراعه.
نه 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 مثلا دیگه بود در کنار این جای سیدان نامو بزنید
حالا ایشون در صفحه 128ش میگه رأی المؤلف عنوانی که خورده رأی المؤلف فی کتاب نهج البلاغه. بعد حالا قبلش هم عبارتهایی میاره و میگه که یک خطبه ای میاره ایشون برای ابوالشحماء عسقلانی قبلش. بعد میگه هاذه احسن خطبه خطبها هذا الكاتب و هی کما تراها ظاهرت التکلف بینت التولید تختب على نفسها. میگه خیلی ببینید این خطبه رو معلومه که خیلی به زور سعی کرده یک جوری اینو درستش کنه اینها. و انما ذکرت هذا لان کثیرا من ارباب الهوا یقولون ان کثیرا من نهج البلاغه کلام محدث صنعه قوم من فصحاء الشیعه و رو ما عزو بعضه عزو یعنی نسبت دادن الى الرزی ابل حسن و غیره. خود ابن عبدالعدید داره میگه اینو و ها اولائ قوم اعمت العصبیت و اعینهم. عصبیت چشمهای اینها رو کور کرده. فزلوا عن النهج الواضح گمراه شدن از شیوه واضح. ورکبو بنیات طریق یعنی اینها اون مسیرهای زلالت طریق رو سوار شدن. زلالن و قلت معرفتن به اسالیب کلام و انا اوزه لک به کلام مختصر ما فی هذا الخاطر من الغلط. این یک مختصر میگم این اشتباه رو و این حرف درستی نیست. فاقول که بعد میگه لا یخلو اما ان یکون کل نهج البلاغه مصنوعا منهولا او بعضو. از دو حال که خارج نیست دیگه، یا باید بگید کل نهج البلاغه ساختگیه یا بعضیش. شماهایی که ادعا میکنید والاول باطلون به ضروره، اولی که ضرورتاً باطله. لأنا نعلم به تواتر صحت اسناد بعضهی الى امیر المؤمنین علیه السلام و قد نقل المحدثون کلهم او جلهم والمبرخون کثیراً منه را ولیسو من الشیعه لینسبو الى غرز فی ذلک. اتفاقاً خیلی از اینا شیعیان هم نیست که بگیم قرضی داشتن خواستن این کار رو بکنن، نه. خب پس حرف اول که چیه؟ باطله. که چی باشه؟ کلش. حرف دوم هم که چی باشه؟ جلش، یعنی بعضیش، بیشترش یا بعضیش. و ثانی یدل علی ما قلناه. چرا؟ لان من قد انس بالکلام والخطاب و شدا طرفا من علم البیان و سار له ذوق فی هذا الباب. کسی که در این باب خلاصه ذوق داشته باشه لابد ان یفرق بین کلام رکیک و فصیح و باز بین کلام فصیح و افصح و بین کلام اصیل و مولد و اذا وقف علی کراس واحد که یتزمن کلام جماعتی از خطبا را یا لا اقل دو نفر از اونها رو فلا بد ان یفرق بین کلامین و یمیز بین الطریقتین. اصلا این دو شیوه نگارشه. خب الا ترا انام معرفتنا به شعر و نقده لو تصفحنا دیوان ابی تمام رو فوجدناه قد کتب در اثنائش یک قصائدی یا قصیده واحده ای رو برای غیر خودش. میگه ما با ذوق مباینتش رو با شعر ابی تمام بگید میفهمیم و طریقش رو. بعد لذا ایشون میگه که علما با همین خصوصیت قصائد کثیره‌ای که نسبت داده شده بود به ابی تمام اینها رو آمدن چکار کردن؟ حذف کردن. چرا؟ چون باش روش شعری ابی تمام سازگار نیست. یا از شعر ابی نواس حذف کردن چون میگن اینا از الفاظ او و از شعر او نیست و همینطور بعد ایشون میگه و انت اذا تأملت نهج البلاغه وجدته كله ماء ما واحدا و نفسا واحدا و اسلوبا واحدا مثل یک جسم بسیطی که بعضی از ابعادش مخالف با باقی ابعاد از حیث ماهیت نیست، همش یکیه. یا قرآن عزیز اولش مثل وسطشه، وسطش مثل آخرشه و تمام سوره ها و الی آخر، بعد دیگه ادامه میده ابن ابوالحدید. یادم آه همینجور که فرمودید به یک مناسبتی دیگری آیت الله سیدان حرف قشنگی میزدن، میفرمودن در عین این که کلام اهل بیت علیهم الصلاة و السلام در اوج است از هر جهت، اما باز اهل بیت علیهم الصلاة و السلام وقتی در وسط فرمایشات خودشون یک جایی آیه ای از آیات قرآن رو لابلای فرمایشاتشون استناد فرمودن و ذکر کردن، ایشون میفرمودن اصلا یه دفعه این فراز از سایر فرازها چیه خودش رو میکنه، یعنی یه نمود خاصی داره، یه سبک خاصی داره اصلا. خب این همش با توجه به همین خصوصیاتیه که عرض کردم. ایشان در حدود یک صفحه هم مفصل همین عبارتهایی که بنده از نهج البلاغه ابن ابوالحدید گفتم ایشان میارن. لذا ایشان میفرمایند که یه تعدادی از روایات، همون که برداشت جناب عالی هم بود آیه یعقوبی، ایشون میفهمن اتفاقا این شرطی که ما گذاشتیم، این شرط روی تعدادی از روایات آمدن به ما گفتن. چی گفتن این روایات؟ گفتن بابا قبول روایت در شرط هست که موافق با کتاب و سنت باشه، و امر کردن به طرح اونچه که مخالف با کتاب و سنت. این رو ما قبلا در بحث حجیت خبر مفصل متعرض شدیم. من عرض میکردم در بحث موافقت کتاب و سنت و عدم مخالفت با کتاب و سنت در یک خبر، ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی داریم که در بیان در مقام ترجیح این بحث رو مطرح کردن. اگر دو تا خبر متعارض داشتیم کدام یک از این دو رو بگیریم؟ فرض اینه که لو خلیه و نفسه از نظر سند هم شرایط حجیت رو دارن، چون اصلا بحث تعارض اینه دیگه. خب اینجا فرمودن خذ به ما وافق الکتاب و سنه، خذ به ما خالف العامه. مثلا در بحث مرجحات یکی از مرجحات موافقت با کتاب و سنت بود، درست شد؟ یکیش خذ به مشته ربینه اصحابک و دع الشاذن نادر، یادتونه دیگه اینا رو. پس یه بحث موافقت کتاب و سنت و اینها مرجح بود، یکی چی بود؟ در اعتبار اصل خبر بود که یک خبری مخالف کتاب و سنت نباشد، ولو این خبر الان در مقام معارضه بهش نگاه نمی کنیم ها، اصلا معارض نداره، یه خبری در یک مضمونی وارد شده. خب اینجا فرمودن شرط اعتبار این خبر چیه؟ بگید مخالفت با کتاب و سنت نداشته باشه. کل ما خالف قول ربنا و سنت نبینا به این مضمون لم نقله، یادتونه؟ لذا ما الان اون قید روایات در مقام اعتبار سنجی حدیث در بحث تعارض رو کاری نداریم ها، نفس این که روایتی برای اعتبارش باید مخالفت با کتاب و مخالفت با سنت قطعیه پیغمبر اکرم نداشته باشد. لذا حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله هم میفرمایند که ما باید این جهت رو لحاظ کنیم. البته حالا ایشون دو قید رو آوردن، سند باید این درست باشه، دلالت هم کذا. بعضیا از همین الهام میگیرن، میگن ولو سند هم معتبر نباشه، اما اگر مضمون مضمونی باشد که با شریعت مخالفت نداشته باشد بلکه موافقت داشته باشد، ما به او چه کار میکنیم؟ اخذ میکنیم. بنده ارز میکنم که اگر موافقت و ملائمت و کامل داشت با شریعت، که خب خود همون شریعت هست دیگه، متوجه میشید؟ به تعبیر من از باب زیق خناق و تعبیر ارز میکنم، او مقیسون علیه، خب او که هست دیگه. ولی اگر نه، یک معنای خاصیست که به این معنای خاص در شریعت تعبیر و تصریحی نیامده، صرف این بخوایم اعتماد کنیم ولو راوی چی باشه؟ غیر ثقه باشه، اینجا نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ اگر راوی ثقه باشه اعتماد میکنیم، حتی اگر راوی غیر به اصطلاح چی باشه؟ مجهول باشه، اینجا اعتمادش مشکله، مگر وثوق به صدور پیدا کنیم. حالا وثوق صدور از کجا پیدا کنیم؟ از هر جایی. صرف وثوق مضمونی کافی نیست که بگیم، اونم وثوق مضمونی به این معنا که بگیم که همین مقدار که مخالفت نداره با روح شریعت مثلا. لذا حقیر در مبنای اعتبار سنجی حدیثی قائل به وثوق صدوری هستم. وثوق صدور پیدا بشه، یکی از راه‌های وثوق صدور چیه؟ نه اینه که سند درست باشه.
سند
درست باشه؟ نه، چرا؟ نه، دقت کنید، وثوق به صدور، اعتماد به صدور باز خودش از راه‌های حاصل میشه. یکی از راه‌های اعتماد به صدور چیه؟ وثاقت راوی است. اثرش کجا ظاهر میشه؟ اگر راوی به حسب ظاهر یه اسامی ثقه هن، اما من وثوق به صدور این حدیث پیدا نمی کنم. چرا پیدا نمی کنم؟ چون میبینم مضمون این حدیث با روح شریعت ناسازگاره، میگم پس آمدن این اسما رو بستن، اسم چهار تا راوی ثقه رو یک کسی آورده، مضمونی رو خواسته ببنده به شریعت. متوجه میشید؟ سند در راستای شکلگیری وثوق صدوری میتونه تأثیر گذار باشه. بله تأثیر گذار باشه، ولی ملاک چیه؟ وثوق به صدور است.
اطمینان به صدور.
آفرین، اطمینان به صدور از هر راه حاصل بشه،
حتی از راه دلالت.
یکی از راهاش راه سنده، به شرطی که دلالتش مخالف کتاب و سنت نباشه. یکی از راه‌هاش اینه که مثلا فرض کنید در یک اصلی یا کتابی در نزد طرف بوده، در اونجا یافته و آورده، از اونجا نقل کرده، ولو این سندی که نقل میکنه نقل شفاهی، این سنده درست و درمونی بگید نباشه، و امثال اینها. یکیشم اینه که مضمونش کاملا موافق با چی باشه؟ با مسلمات کتاب و سنت باشه،
با روح دین،
روح شریعت. خب اینا رو ما میپذیریم، درست شد؟ خب حالا
جایی که حاج آقا این معمولا این چیزای در دین ممکن باشه و ما از اون سرچشمه میگیم که این موافق باشه، جایی که حکم جدیدی باشه،
الان همین رو میخوام توضیح بدم. ایشون میگن که این روایاتی که آمدن گفتن موافق کتاب و سنت رو بگیر و مخالفش رو ترک کن، اون تفسیری که ما مختارمون هست توافق و تخالف روحیه بین اون حدیث و بین کتاب و سنته، با توجه به قرائن داخلی و خارجی که این روایات میگه. ولو ای که معروف میگن نه، مراد از توافق و تخالف از حیث معداست، کاملا معدای حدیث موافق باشه. ایشون میگن نه، به نظر ما این نیست. حقیر هم همین فرمایش ایشون به نظرم خیلی عالی است که اون روایاتی که آمده گفته، منظور این نیست که عین این مضمون در کتاب و سنت
باشه.
خب بله اصلا غیر از این اگه قرار عین این مضمون در کتاب و سنت باشه، خب خود همون کتاب و سنت هست دیگه برای ما، پس ما به چه نیازی داریم؟
حالا بیشتر شده اطمینان شده.
بله خب نه، یعنی در واقع دیگه خب خود او ثابته هست دیگه، خب او رو میگیرمش دیگه، همون عرض بنده. لذا ایشون هم میگن برداشت ما و تفسیر مختار ما برای این احادیث اینه که از حیث روح دین توافق و یا تخالف اگر داشت اخذ و یا طرح کنید. خب بعد ایشان چند تا از این روایت های مستفیضه موجود در مسئله رو نقل میکنن که انشالله دیگه حالا یکیشو بگم بعد بقیهش برای جلسه بعد. یکیش اینه، ما عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال خطب النبي صلى الله عليه واله بمنا، در منا حضرت خطبه ای خوندن، خطبه معروفشون، عربهای عربستان میگن منا، منا وقتی که ایام خدا قسمتتون کنه ان شاء الله، ایام اعمال حج، وقتی که شب دهم، شب یازدهم و شب دوازدهم، خب حجاج در منا هستن دیگه، بعضی ها اون شب بعد از گذشتن نیمه شب میان مسجد الحرام که اعمال حجشون رو انجام بدن، بعد وقتی که میخوان برگردن باید برگردن باز به منا برای رمی جمرای فرداش دیگه. اونجا جای مسجد الحرام که میاید اول اونجایی که باشه اینها سوار میکنن، یک سره میگن منا منا منا، همینجور یک سره
منا سر یا منا،
عرف محلیش میگن منا منا،
لغتیش
منا میگن. بله خب حضرت اونجا فرمودن یا ایها الناس ما جاءکم منی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. از جامعه احادیث شیعه جلد اول صفحه 259 حدیث 440 و یک آدرس میدن. یا روایت بعدی باز امام صادق علیه السلام میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله، روایت معروفی است، ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. ان علی کل حق حقیقتا، حقیقت یعنی چی؟ یعنی علامت، رایت، یا هر حقی یک علامتی داره. و علی کل ثواب نورا، هر امر درست و محکمی یک وضوحی داره و رایت و علامت حق بودن هر چیزی چیه؟ موافقتش با قرآن کریمه. روایت سومم یک کلمه بخونم، معتبره ایوب ابن هر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کل حدیث مردود الى الكتاب و السنه و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. هر حدیثی باید رد بشه به کتاب و سنت و هر چیزی که موافق کتاب خدا نباشد فهو زخرف. حالا سؤال، آیا این موافقتی که در این روایات آمده که شرط پذیرش روایات است، آیا مراد از موافقت موافقت در مضمونه؟ یعنی باید یه اطلاقی، یه عموم کتابی و یا سنت قطعی پاش باشه لااقل اینه، یا نه همینیه که ما گفتیم که با روح شریعت سازگار باشه ولو اطلاق یا عموم کتاب یا سنت قطعی هم همراهش نباشه. ایشان میفرمایند برداشت دومه، دلیل میارن انشالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.